الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب تسلیت عرض میکنم محضر شما این ایام و لیالی فقدان حضرت جعفر ابن محمد، امام جعفر صادق علیه السلام، رئیس مکتب تشیع. این بالاخره سال روزی که انشاءالله بناس در یک شنبه که روز شهادتشون هست برگزار بشه، ما هم انشاءالله این توفیق رو داشته باشیم یک ویژه برنامه ای رو از امشب آغاز بکنیم و تقدیم بکنیم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشاءالله که بتونیم در راستای معرفت بیشتر اون امام همام قدمی برداشته باشیم و معرفتمون رو نسبت به ایشون بالاتر ببریم. همچنین تسلیت عرض میکنم خدمت شما شب ارتحال بنیانگذار و معمار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رو، و انشاءالله که بتونیم ما هم در مسیری که داریم یک تحولی ایجاد بکنیم در وسع خودمون، اگر میتونیم بالاخره بزرگترین تحول که همون تحول اعتقادی هست رو برای اطرافیانمون، برای افرادی که به هدایت شدنشون حریص هستیم انشاءالله انجام بدیم که بزرگترین کار رو انجام دادیم. خب همونجور که مستحضر هستین تقدیم میکنیم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه حبل المتین رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. انشاءالله امشب هم با همین موضوع شهادت حضرت امام جعفر صادق در خدمت ایشون هستیم و بهره‌مند میشیم از فرمایشاتشون. اما مثل همیشه قبل از اینکه وارد موضوع اصلی بحث بشیم، یک سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضرشون و از ایشون بخوایم اون حسن مطلع‌های زیبای زهرایی خودشون رو تقدیم ما بکنن. سلام عرض میکنم خدمتتون، در خدمتتون هست.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با سلام و درود بر محضر مولای من بقیت الله الاعظم، ارواحنا لتراب مقدم الفدا، خالصانه ترین سلامم رو خدمت بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجا بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن تقدیم میکنم. موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم و همچنین شهادت رئیس مذهب آقا امام صادق سلام الله علیه و ارتحال امام راحل بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را هم به پیشگاه همه شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. و ما هم همونطور که عزیزمون اشاره کردند ملتزم هستیم که خدای عالم به ما توفیق بدهد و قبولمون کند مطلع بحثمون را با یادی از مصائب حضرت زهرا سلام الله علیها شروع کنیم که بیمه‌ای باشد یا حق بیمه‌ای باشد برای ما و شبکه و دستندرکاران و بینندگان عزیز. یکی از اساتید بزرگوار نقل می‌کرد از اولیاء الهی و کسانی که مرتبط با حضرت بقیت الله العظم ارواح نالترا و مقدم الفدا هستند، می گفتن در هر کجا که یادی از ذکر مصائب حضرت زهرا سلام الله علیه باشد از ذکر مصیبت زینب کبری و حضرت ولیعصر از ارواح نافدا تمام قد در اونجا حضور دارند و گریه می کنند و دعا می کنند. مرحوم خسیوی متوفای 334 هست، عبارتی رو در کتاب الهدایت الکبری نقل می کند، خیلی جانسوز هست، صفحه 179، که در رابطه با قضیه حمله به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها که حضرت خودش نقل می کند که من باردار بودم بر محسن، آنچنان خلاصه به بازوی من با تازیانه زدند، بازوی من همانند یک بازوبند سیاه برآمدگی پیدا کرد، و رکل الباب به رجلهی فرده علی و انا حامل، با پا زدند در را و من بین در دیوار قرار گرفتم، فسقطت لوجهی، با صورت به زمین افتادم، و ناس و نارو تسعر، و آتش شعله می کشید، و سفق وجهی بیدهی حتی انتتر کرتی من اذنی، آنچنان سیلی به صورتم زدن که گوشوارهایم تکه تکه شد و به زمین افتاد، فاسقطت محسنا قتیلا به غیر جرمن، و من کودکم که در رحم داشتم محسن سقط شد و به زمین افتاد و به شهادت رسید. مفضل میگه سوال کردم آقا جان این آیه شریفه و اذا الموعودت سئلت داستانش چیه؟ حضرت فرمودن مردم چی میگویند؟ عرض کردم آقا جان مردم میگن مراد از و اذا الموعودت قد سئلت، اون وقتی که از فرزندان کوچک و اونهایی که در رحم مادر کشته میشوند سوال میشود، گفت مردم میگن اینها مربوط به فرزندان مسلمان هاست که در رحم به قتل میرسند. حضرت فرمود خیر، مصداق اتم این آیه شریفه حضرت محسن فرزند شش ماهه حضرت زهرا سلام الله علیها است. پهلویش را بشکستند چه از تخته در، محسنش سقط شد و کرد روی خاک مگر، این همان طفل صغیر است که روز سؤلت عرش را گیرد و گوید به چه جرمی قتلت. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمت الزهرا.
احسنتم طیب الله انفاسکم. خیلی ممنون، خیلی زیبا و سوزناک مثل همیشه بهرمند شدیم از فرمایشاتتون، و جو و محفل همونجور که بینندگان عزیز هم کاملا احساس کردند زهرایی و فاطمی شد، الحمدلله. بسیار خوب حضرت استاد، ما این توفیق رو داریم در ایام مناسبتی که اتفاق میفته، حالا ولادتی باشد یا شهادتی، به نام اون کسی که این ایام منسوب به ایشون هست بحث رو یک مقدار علمی تر نسبت به اون شخصیت پیش میبریم، الحمدلله. الان از این فرصت استفاده بکنیم و غنیمت بدونیم این فرصت رو، و سوال رو اینجوری مطرح بکنیم که بالاخره الان در ایام شهادت حضرت آقا امام جعفر صادق هستیم، نظر علمای اهل سنت در اولین پله‌ای که بخوایم سوال بپرسیم که کاملا هم مرتبط با موضوع برنامه هم باشه، که بالاخره کنکاش تمامی مذاهب مسلمانان که حالا نمونه شاخص اونها اهل سنت بخواد باشه که موضوع برنامه هست، با این دید بخوایم نگاه بکنیم، نظر علمای اهل سنت نسبت به حضرت آقا امام جعفر صادق چی هست؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله. از صلات علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله فوز امری الی الله ان الله بشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. من قبل از آن که سوال حضرت علی رو پاسخ بدم، این که ما امروز صدای اهل بیت و صدای امام صادق و فضائل امام صادق و دیگر ائمه را می توانیم به راحتی و سهولت بیان کنیم و به گوش جهانیان برسانیم، مردم در گوشه گوشه این عالم خاکی بیننده و شنونده این معارف اهل بیت هستند، اینها مرحوم تلاش‌های خالصانه امام راحل رضوان الله تعالی علیه بود و ما باید به نوبه خودمون از تلاش‌های این مرد بزرگوار و شهدا و خانواده شهدا و جانبازان تشکر بکنیم. وهابیتی که 700 سال 800 سال تبلیغ می‌کردند با همه امکانات و از تمام ظرفیت‌ها بهره می گرفتن، شیعه را یک مذهب برخواسته از دین یهود معرفی می کردن. ابن تیمیه حرانی بزرگ نظریه پرداز وهابیه در این کتاب منهاج سنه جلد اول چندین صفحه، همون اوائلش از صفحه 20-21، این که مذهب شیعه کاملا برگرفته از آیین یهود است و وجه شباهت یهود و شیعه را بیان می کنه. و مردم جوانها هم بی خبر بودن، اینها تصور میکردن که واقعا به این شکلی است. ولی با پیروزی انقلاب اسلامی ایران با رهبری این مرد بزرگ، تمام این بافتهای وهابیت رشته شد و صدای رسای اهل بیت به گوش جهانیان رسید و الان مکتب اهل بیت و مذهب شیعه یکی است بهترین و زیباترین مذهبی است که در دنیا مورد استقبال جوانها و تحصیل کردگان و دانشگاهیان هست. من خودم مسافرت‌هایی که به خارج از کشور داشتم، بحث‌هایی که داشتیم، کاملا لمس کردیم که امروز جوانها، چه جوانهای اهل سنت، چه جوانهایی که فریب وهابیت رو خورده‌اند، اینها همه مسیحی‌ها عشق علاقه خاصی به آشنایی با مذهب اهل بیت عصمت و طهارت دارد، که اگر واقعا این امکاناتی که در اختیار ما قرار گرفته بتوانیم به نحو احسن این مکتب اهل بیت رو معرفی کنیم، یقین داریم جوانهای مسیحی، جوانهای یهودی، جوانهای وهابی و اهل سنت با اشتیاق کامل و با آغوش باز از مذهب اهل بیت استقبال می کنند. ما همین هفته گذشته تماس هایی داشتیم از داخل کشور، خارج کشور، از یکی از کشورهای همسایه که می گو با دیدن این برنامه های شبکه جهانی حضرت ولی عصر، ما 16-17 نفر از بستگان ما همگی به مذهب شیعه مشرف شدند. و حالا اینهایی که تماس میگیرن به ما میگن و اونها که نمیتونن تماس بگیرن یا به قول امکان تماس گرفتن ندارن، قطعا خیلی بیش از اینها هست.
قطعا
و ما شبهی نداریم، حالا بعضی ها هر چه فکر بکنن، منافقین و وهابی ها، سرکردگان سازمان سیا و غیره، هر فکری بخوان بکنن، ما برای نقیده هستیم که این حکومت تنها حکومت برخواستی از فرهنگ اهل بیت و اهل بیت عنایت ویژه‌ای دارند. حضرت ولی عصر ارواح و نافداه نظر خاصی دارد و اینها از همون روزهای اول روز شماری میکردن، آ 6 ماه دیگه جمهوری اسلامی ساقط میشه، آقا 1 سال دیگه ما میریم در میدان به قول آزادی اونجا جشن میگیریم. حتی میگفتم ما چند تا هواپیما اجاره کردیم که هفته آینده جمهوری اسلامی سقوط میکنه همه پرواز میکنیم. خب اینا همشون رفتند، خبری هم از اونها نیست، ولی الحمدلله جمهوری اسلامی
با قوت
42 سالش رو پشت سر هم گذاشت. اینها نیست جز عنایت اهل بیت علیهم السلام، نیست جز توجه خاص حضرت ولیعصر ارواحنا فدا. من این رو شاید در شبکه نگفتم، ولی در جلسات دیگر گفتم. آیت الله خزعلی خودش برای من نقل میکرد، میفرمود ما در شب 22 بهمن 57 در مدرسه علوی بودیم که حکومت نظامی خیلی شدیدی هم بود، نهای ازهاری که دیگه حکومت نظامی خیلی شدیدی چیز کرده بود. امام بیانیه داد که روز 22 بهمن همه بریزن بیرون تظاهرات. ما دیگه یقین داشتیم که اگر مردم بریزن بیرون یک کشته کشتار میلیونی اتفاق خواهد افتاد. گفت امام طبقه بالا بود، گفت من مرحوم مطهری، آقای امامی کاشانی، آقای برای شما عرض کنم طالقانی طبقه اول بودیم و ما خیلی احساس خطر می کردیم. از آقای طالقانی خواستیم، ایشون یه مقدار روش باز بود نسبت به امام، که از امام بخواهید این بیانیه منتشر نشه، قطعا ما شهدای خیلی زیادی خواهیم داد. گفت آقای طالقانی تلفن برداشت، تلفنی با امام صحبت میکرد. از ایشون اصرار کردند، از امام قبول نکردند. بعد یک موقع ما دیدیم که تلفن از دست آقای طالقانی افتاد، ایشون شروع کرد به گریه کردن. تصور کردیم که امام حتما یک مطلب تندی فرمودن که ایشون دلشون شکست. ایشون یه مداری حالش طبیعی شد. گفتیم چی شد آقا، داد زدن سرتون یا جمله تندی؟ گفت نه، من اصرار میکردم و امامم قبول نمی کرد. تا آخر برگشت وای طالقانی، اگر این از یک مقام خیلی بالایی یعنی از ناحیه حضرت ولی هست دستور آمده باشد، بازم تو اصرار میکنی؟ می گفت دیگه من خشکم زد. بعد جالب این هست که خب اونها که دیگه بستودی بهمن رو درک کردن میدانن که مردم ریختن بیرون، حتی بعضی از پیرزنها، پیرمردهایی که توانایی راهپیمایی نداشتن، یک خلاصه چیزی انداخته بودند جلوی منزلشون، همونجا نشسته بودند و شعار میدادند. بعد خدای ازهاری رو که داشتن چیز میکردن، خودشون برگشت گفت ما تصمیم جدی داشتیم که روز 22 بهمن هم مدرسه علوی رو بمباران کنیم، امام یارانش رو از بین ببریم و مردم را هم از بین ببریم. ولی یک موقع دیدیم تمام مردم ریختن بیرون، یعنی اگر ما بنا باشه حمله کنیم دیگه کسی نمیماند، اصلا تو خونه ها کسی نیست، اصلا ما ماندیم معطل، یعنی ما در یک عمل انجام شده قرار گرفتیم که
نراه پس داشتن،
دیگه نراه پس نه، دیگه عقب نشینی کردیم که دیگه بعد از ظهر هم که دیگه خلاصه رژیم سقوط کرد. ولی اگر عزیزان دقت بکنند، حالا عرض کردم انتقاد شاید ما بیش از این آقایان خلاصه منتقدین انتقاد داریم، انتقاد سر جای خودش، ولی اصل این نظام مورد تأیید اهل بیت علیهم السلام است و مورد عنایت آقا ولیعصر ارواحنا فدا است و لذا در طول این 42 سال با این همه فراز نشیب ها و با این توطئه ها و اون 8 سال جنگ تحمیلی که تمام شرق غرب عالم چه سر صدام بودن، یعنی ما یک کشور دوست در کره زمین نداشتیم که با ما هماهنگ باشد. خب الحمدلله رب العالمین، خب صدام کو رفت، حکومتش رفت، همه اینها رفتن، نه تنها اونها رفتن، حتی شما ببینید اون حکومت هایی که نظام جمهوری اسلامی از اونها حمایت کرده، خب آقای برای شما عرض کنم کلینتون و نمیدونم اوباما و ترامپ و غیره، همه میخواستن برایشون به قول رئیس جمهور سوریه ساقط بشه، دولت عربستان سعودی اینم سرمایه گذار کرد، همه رفتن، ولی ایشون با بیش از 95% از آراء مردم دوباره در مسند ریاست جمهوری نشست.
امروز هم نتانیاهو رفت دیگه.
بله نتانیاهو هم امروز به قول رفت دیگه برای همیشه. خلاصه از تاریخ حذف شد دیگه. علی ای حالن عزیزان دقت کنن، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن، آنچه که خدای عالم اراده کند در عالم هستی به وقوع می پیوندد، خدا اراده نکند به وقوع نمی پیوندد. قرآن هم میگه اگر خدای عالم به شما بخواد ضرری برساند، تمام دنیا بخوان این ضرر رو برطرف کنن نمیتونن. اگر خدای عالم بخواد خیری به شما برساند، تمام دنیا بیاد جمع بشه، نمیتونن مانع بشوند. این اولین درس از مکتب توحید و توحید عملی هست که ما بتوانیم از مکتب قرآن و اهل بیت بگیریم. اما نسبت به سؤال حضرت عالی، خب در اینجا حرف خیلی زیاد هست که بزرگان اهل سنت نسبت به آقا امام صادق سلام الله علیه چه گفتن. من از همه عزیزان تقاضا دارم این وصیت نامه الهی سیاسی امام الان رو اینترنت هست، بردارن مطالعه کنن. مثلا مقدمه ای دارد، در این مقدمه در رابطه با حدیث ثقلین کتاب الله و اطرتی، در رابطه با اهل بیت عصمت و طهارت مطالبی دارد که سطر سطر آن پیام دارد برای جوانهای ما امروز، چه جوانهای شیعه، چه جوانهای اهل سنت، چه جوانهایی که فریب وهابیت رو خوردن. ولی بزرگان اهل سنت، این ببینید سیر اعلام النبلا مال آقای ذهبی هست، متوفای 852، در جلد ششم صفحه 257، ایشون از قول ابو حنیفه نقل میکنه، میگه ما رأیت احدا افقه من جعفر ابن محمد، من کسی را فقیه تر از امام صادق ندیدم. خب جناب آقایان جوانهای عزیز کتاب ابو حنیفه نعمان ابن ثابت هستید، بفرمایید. ایشون میگه ما رأیت احدا افقه من جعفر ابن محمد، بگن در خانه کس هست، یک حرف بس هست. بعد ایشون میگه منصور دوانگی من گفت 40 مسئله سخت آماده کنم از امام صادق سوال کنم، ایشون نتونه جواب بده و اون موقعیت امام صادق به خطر بیفته. من 40 مسئله مهمی را آماده کردم و وقتی آقای امام صادق سلام الله علیه آمد وارد مجلس شد، هیبت امام صادق منو گرفت و من این مسائل رو طرح کردم. حضرت فرمود در این مسئله شما اینطوری میگویید و اهلتون ابو حنیفه در کوفه بود، فقهای کوفه اینطور میگن، فقهای مدینه اینطور میگن و ما اینطور میگیم. بعضن حضرت تابع فقهای مدینه بود، بعضن تابع فقهای مکه کوفه، بعضن هم نه مخالف هر دو بود. میگفت خلاصه بعد از اینکه این سوالات تمام شد، من دیدم دیگه مسئله نماند که آقا امام صادق نه تنها جواب داد بلکه اقوال تمام فقهای اسلامی را بیان کرد. میگه به جای اینکه به قول بحثی که اینها آورده بودن آماده کرده بودن که آقای امام صادق رو مثلا موقعیتش رو به خطر بندازن، موقعیت آقای امام صادق خیلی تثبیت شد و مردم جایگاه علمی امام صادق را فهمیدن. آقای ابن حجر عسقلانی، من عضوم ذهبی رو گفتم 852، 774 هست، ابن حجر 852 هست، من عضو میخوام. تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی، ایشون در رابطه با بحثی دارد نسبت به امام صادق سلام الله علیه. وقتی میاد به امام صادق سلام الله علیه میرسد، از قول امام مالک نقل میکند بر این که من کسی را وقتی وارد به امام صادق می شدم، می دیدم امام صادق یا در حال نماز هست یا در حال خواندن قرآن هست یا حال روزه هست. حتی ابن تیمیه حرانی هم در کتاب التوسل و الوسیله شون از مالک نقل میکنه، کان مالک ذا فلان، فما کنت اراه الا علی ثلاث خصال، اما مصلیا اما صامتا اما یقرأ القرآن. باز ابن شهرآشوب در مناقبشون نقل میکند بر اینکه امام مالک برگشت گفت ما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر علی قلب بشر افضل من جعفر ابن محمد، نه چشمی دیده نه گوشی شنیده نه به قلب کسی خطور کرده که یک فردی افضل از امام جعفر صادق سلام الله علیه باشد. یا خود ذهبی در کتاب تاریخ الاسلامشون جلد 9 وقتی حالات امام صادق رو نقل میکنه میگه مناقب جعفر کثیرتون کان یسلح للخلافه، مناقب امام صادق زیاده و صلاحیت برای خلافت داشت، لسعودته و فضله و علمه و شرفه، به خاطر سیادت و فضل و علم و شرافتش. حالا ما باید به آقای ذهبی بگیم که اینطوری لالایی بلدی، چرا خوابت نمیاد؟ و برای شما عرض کنم ابن حجر عسقلانی باز در کتاب تقریبشون وقتی میاد میگه امام صادق صدوقون فقیهون امام. جالب این هست که ابن تیمیه حرانی که دشمن اهل بیت و ناسبی ترین ناسبی زمان ما، ایشون در کتاب منهاج السنه شون در جلد 4 میگه فإن جعفر ابن محمد لم یجع بعده مثله، امام صادق شخصیتی است که بعد از او مثل امام صادق رو تاریخ ندیده، مادر نزاییده. و الفضل ما شهدت به الاعداء. اینها نمونه هایی است که حالا زیاد از شاید بیش از 50-60 مورد من از اقوال بزرگان اهل سنت رو جمع کردم و تصاویر کتاباشون هم گرفتیم که آقایان نگن که همینطوری دارید مطلب رو بی مدرک نقل میکنید. امام آقایان علمای اهل سنت نسبت به آقای امام صادق با چه تعابیر بزرگی و عبارتهای سنگینی نام بردند و در برابر فضائل امام صادق سلام الله علیه سر تعظیم فرود آوردند. ولی ما تأسف می‌خوریم با این تعابیری که از آقای امام صادق سلام الله علیه نقل می‌کنند. ابو حنیفه میگه ما رأیت افقه من جعفر ابن محمد، مالک میگه به قلب کسی خطور نکرده افضل. ولی هایا اینها در مقام عمل به کتاب و سنت، آیا به روایات امام صادق نه به عنوان امام، به عنوان یک راوی ثقه که از پیغمبر نقل میکنه، آیا استناد کرده اند یا استناد نکرده اند؟ حالا استناد نکرده اند به خاطر چی بوده؟ به خاطر این که میخواستن از حقیقت فرار کنند، در روز روشن منکر آفتاب باشند، یا نه فشار حکومت‌های جور مانع بود این حقایق رو مطرح کنند و فرمایشات آقای امام صادق سلام الله علیه را برای مردم بیان کنند؟ دیگه خوشبینترین حال این هست که ما بگیم اینها به خاطر فشار حکومت‌ها بود که نمی‌توانستند و حکومت‌ها به اینها اجازه نمی‌دادند که فرمایشات ائمه علیهم السلام رو بیان کنند.
بسیار خوب حضرت استاد. اینجاها همون جور که حضرت عالی تصریح فرمودین، بسیاری از علما حتی از الان ائمه خود اهل سنت، اینها تماما همون صحبت‌های آقا امام جعفر صادق رو بازگو می‌کردن و این در اثر این بود که بالاخره در اون زمان خود حضرت یک انقلاب فرهنگی و انقلاب دینی به وجود آورده بود طبیعتاً. حالا بینندگان عزیز هم این رو در ذهنشون داشته باشن، حالا با همین مقدماتی که حضرت استاد هم فرمودند، ما می‌خوایم بپرسیم از حضرت استاد که ببینیم این انقلاب فرهنگی که بشر یک نقطه عطفی در تاریخ بود براش و خیلی از این مطالبی که الان به دست ما رسیده و به دست خود اهل سنت رسیده از ائمه اونها، همون مطالبی بوده که از طریق آقا امام جعفر صادق علیه السلام بیان شده. بخوایم بپرسیم ببینیم این چه ویژگی هایی داشته حضرت که این گونه بیان میکرده. این رو داشته باشیم، یک فاصله میگیریم، برمیگردیم، حتما این سوال رو از حضرت استاد خواهیم پرسید.
چه آیتی بدارا که به ما سوال فکندی همه سایه همارا دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم، خدا به خدا که در دعا اثر از فنا نمانم، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را. علی ای همای رحمت، تو که آیتی خدا را که به ما سواف کندی همه سایه مگر ای صحاب رحمت، تو بباری ار ندوزخ به شرار قهر سوزخ همه جان ما سوارا. بره ای گدا برای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا. علی ای همای رحمت، تو که آیتی که به ما سواف کندی همه سایه هما، به جز از علی که آرد، به جز از علی که آرد به سری اول عجائب که علم کند شر توانمش گفت، متحیرم چنامم، متحیرم چنامم، شه ملک لامفتاد تحمل که لا فتا ورا
علی ای همای رحمت تو که آیتی خدا را که به ما سواف کندی همه سایه هما را.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوب، همونجور که از ابتدای برنامه همراه ما بودین ملاحظه فرمودین، ما بحثی رو آغاز کردیم نسبت به صاحب این لیالی و این ایام، حضرت امام صادق علیه السلام، و اون چیزی که مطرح شد و مستندن و مستدلن مثل همیشه بیان کردن حضرت استاد این بود که ما در بین علمای بزرگ اهل سنت، علمایی که نه تنها حالا علمایی که ممکنه یک مقدار صحبت‌هاشون رنگ و بوی حقیقت ناب هم داشته باشه، یک علمایی مثل ابن تیمیه‌ای که اکثر اون چیزی که از کتبش میباره نفرت نسبت به شیعه و ائمه شیعه هست، چنین افرادی اومده بودن تصریح کرده بودن به فضیلت آقا امام صادق علیه السلام. اما سوالی رو که می‌خواستیم مطرح بکنیم، قبل از اینکه سوال رو مطرح بکنم، همونجور که ملاحظه می‌فرمایید یکی یادآوری بکنم که همونجور که ملاحظه می‌فرمایید زیرنویس شده شماره‌های برنامه و اینها راه‌های ارتباطی هستند که در اختیار شما قرار گرفتن، میتونین تماس بگیرین با برنامه خودتون، انشالله صداتون رو داخل استودیو خواهیم شنید و یا اینکه پیام خودتون رو برای ما بفرستین. اما سوالی که مطرح کردیم این بود که ما مفصلا توی جاهای مختلف مشاهده می‌کنیم که تمامی اقشار تونستن از فضل و از علم آقا امام صادق بهره‌مند بشن. حالا با این بیان بخوایم این سوال رو مطرح بکنیم، این ابعاد و گستره و جنبه‌های مختلف این انقلاب فکری که حضرت ایجاد کردن در بین عالم چه چیزی بوده؟
در رابطه با انقلاب فکری و فرهنگی که آقا امام صادق سلام الله علیه و پدر بزرگوارشون آقا امام باقر سلام الله علیه داشتند، شاید بشه گفت نه تنها در تاریخ اسلام، در تاریخ بشریت بی‌نظیر بوده. حالا بعضی از این آقایان یک چیزای کشف میکنن، اختراع میکنن، بهش میبالند و غیره. من بارها گفتم برای شما عرض کنم، شهید دکتر پاک نژاد کتابی دارد، اولین دانشگاه آخرین پیامبر، 17-18 جلده، آمده معارف اهل بیت را با علم روز تطبیق کرده و خیلی زیبا نوشته. من یادم هست اون قبل از انقلاب این کتاب ها که چاپ میشد، به مجرد اینکه چاپ میشد ما میرفتیم تهیه میکردیم، مطالعه میکردیم. وقت یک نکته هم داره، مثلا 7 جلد که شون نوشت، جلد 8 رو مثلا اومده خلاصه اون 7 جلد رو کرده، مثلا 14 جلد شد، مثلا جلد 15 هم مثال دارم میزنم، آمده تلخیص کرده حرفهای قبلی را. و خب متاسفانه اگر امروز مردم تعبیری دارد مقام معظم رهبری که الان شاید ما بعدها در حبل المتین انشاءالله اشاره کنیم که شون به صراحت میگویند که یکی از راهکارهای وحدت میان امت اسلامی این هست که تمام شیعه و سنی خلاصه در کنار سفره علمی اهل بیت علیهم السلام جمع بشن، تمسک به احادیث اهل بیت علیهم السلام که منشأش از آقا امام باقر و امام صادق بوده، بهترین راهکار وحدت میان امت اسلامی است و بهترین راه برای دعوت غیر مسلمان ها به اسلامه. حالا انشاءالله ما در این رابطه مفصل انشاءالله صحبت خواهیم کرد. شما ببینید ذهبی با اون همه خلاصه کم مهری که نسبت به اهل بیت علیهم السلام دارد و امیرالمومنین سلام الله علیه دارد، سخاوی میگه استاد ما ذهبی، خلاصه در او یک ریشه هایی از نسب و عداوت بوده. ایشون در کتاب سیر اعلام النبلا جلد 6 صفحه 252 نقل میکند از صالح بن الاسود، میگه از امام صادق شنیدم فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، قبل از آن که من از دست بدهید از من سوال کنید، فانه لا يحدثكم احد بعدی بمثل حدیثی، بعد از من کسی همانند احادیث که من بیان میکنم برای شما بیان نخواهد کرد. چون البته اینی که حضرت میفرماید خطاب به عموم مردمه که الان این فضای بازی که درست شده، بنی امیه با بنی عباس درگیر هستند و کاری به ما ندارن، ما از این فرصت استفاده کردیم این معارف رو نشر می کنیم تا می توانید از این معارف ما استفاده کنید. جاهز که خب اولین کتاب بر علیه شیعه ایشون نوشته، متوفای 255 اگر اشتباه نکنم باشه، آقای برای شما عرض کنم مؤلف کتاب الامام صادق و المذاهب الاربعه اسد حیدر در این کتاب چیزشون در طبع سوم جلد دوم ایشون تعبیر رو از قول آقای جاهز میاره، میگه خلاصه امام صادق سلام الله علیه از هیچ کدام از تابعین نقل نکردن، حلقه درس هیچ استادی ننشسته جز پدر بزرگوارشون و مرجع اعلایی بودن برای رؤسای مذاهب مثل سفیان ثوری، شعبت ابن حجاج، سفیان ابن عیینه، مالک ابن انس، ابو حنیفه، یحیی ابن سعید ایوب سجستانی و ابن جری و غیره. اینها نشان میده بر این که ملع الدنیا علمه و فقهه، دنیا از علم و فقاهت آقا امام صادق مملو شده. یا آقای نووی در کتاب تهذیب الاسماء و لغاتشون در جلد اول صفحه 149 وقتی میاد امام صادق سلام الله علیه که میرسد، میگه روا عنه محمد ابن عیسی یحیی الانصاری، مالک، سفیان ابن عیینه و غیره و ابن جریج و شعبه، یحیی ابن قطان، و اتفقوا علی امامته و جلالته و سیادته. این استوانه های علمی اهل سنت در عصر امام صادق و فقهای بزرگ اینها همه افتخار شاگردی مکتب آقا امام صادق سلام الله علیه رو داشتن. یا همون تعبیری که از ابن تیمیه آوردیم در جلد 4 منهاج السنه صفحه 126 که میگه جعفر ابن محمد مانندش نیامده، این ائمه ما مثل مالک، سفیان ابن عیینه، شعبه، ثوری، سفیان ثوری، ابن جرید، یحیی ابن سعید و امثال اینها از علمای مشهور و از شخصیت‌های برجسته ما همه شاگرد مکتب امام صادق بودن سلام الله علیه. خب ببینید اینها، یا تعبیری دارد آقای براش محمود شکری آلوسی، محمود شکری آلوسی از نواده‌های آلوسی مشهور صاحب کتاب روح المعانیه و کسی است که جزء دشمنترین فرد نسبت به شیعه هست. کتابی داره سب العذاب علی من سب الاصحاب، در اونجا دیگه هر حرف نامربوطی نسبت به شیعه زده ایشون.
خودش یک کتاب سب نوشته نسبت
به شیعه، یک کتاب سب العذاب، ریزش عذاب بر کسی که اصحاب رو فرم آمده. خطابش هم چیه؟ خطابش همین شیعه ها هستن، افتراعاتی زده و غیرهی زده. و البته بعد از اینکه آمد دودمان آل سعود آمدند و خب ایشون متوفای 1342 هجری قمریه، یعنی 2 قبل از تخریب بقی، یعنی دوره اول دوران آل سعود را طی کرد، یعنی اولین دولت آل سعود 1157 در درعیه اطراف ریاض تشکیل شد.
که اینها ریختن مسلمان ها را کشتن، خانه های مسلمان ها را ویران کردن، اموالشون را به عنوان غنایم جنگی. همین آقای محمود شکری آلوسی که علیه شیعه این همه حرف زد، شروع کرد علیه دودمان آل سعود مقاله نوشتن، سخنرانی کردن و کتاب نوشتن.
عجب.
بله، ایشون یک کتابی دارد مختصر تحفه اثناعشریه دهلوی. خب دهلوی هم یکی از خبیث‌هایی است که نسبت به شیعه دیگه هر چه که توانسته افترا زده، هر چه که توانسته بهتان زده، هر چه که توانسته فحش داده در این تحفه اثناعشری که برای شما عرض کنم. بزرگان ما هم به این کتاب جواب دادن، ما در این چیز نداریم. خب ایشون این آقای آلوسی در مختصر تحفه اثناعشریه میگه ابو حنیفه کان یفتخر، افتخار میکرد، و یقول به افصح لسان، به فصیح ترین زبان ابو حنیفه میگفت لولا سنتان لهلک النعمان، اگر اون دو سال نبود من ابو حنیفه هلاک میشدم، نابود میشدم. کدام دو سال؟ اون دو سالی که ابو حنیفه در محضر امام صادق علم آموخ و شاگردی مکتب امام صادق را کرد.
عجب.
خب ببینید محمود آلوسی دشمن شیعه میگه ابو حنیفه یفتخر و یقول به افصح لسان، افتخار میکرد و با فصیح ترین زبان میگفت اگر دو سال شاگردی من محضر امام صادق نبود من دیگه هیچی نداشتم، نابود شده بودم. خب ببینید این نشان میده بر اینکه جایگاه اهل بیت چیه. البته ما در منابع خودمون هم داریم، مرحوم کلینی در کتاب کافی جلد اول صفحه 251 کتاب الحجه از آقا امام باقر سلام الله علیه هست که به سلمت ابن کهیل و حکم ابن عتیبه گفت شرقا و غربا، تمام شرق غرب عالم را زیر پا بگذارید، فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عند اهل البيت، جز آنچه که از سینه ما اهل بیت بیرون بیاد هیچ جا علم صحیح شریعت رو نمی توانید پیدا کنید. خب ببینید اینها کاملا نشان میده بر این که اهل بیت علیهم السلام چه جایگاهی داشتن. خب سلمت ابن کهیل ابن حجر در تهذیب و تهذیب جلد 4 صفحه 137 میگه کان رکنن من الارکان، و حکم ابن عتیبه میگه من فقها الکبار و علماء الناس ایال علیه، علمای ما ایال کنار سفره حکم ابن عتیبه هستن. به این ابن عتیبه و سلمت ابن کل میگه آقا شرق غرب عالم را زیر پا بگذارید جز علم صحیح شریعت از سینه ما بیرون میاد هیچ جا نمیتونید پیدا کنید، هیچ جا نمیتونید پیدا کنید. امیر المؤمنین سلام الله علیه هم در نهج البلاغه خطبه 97 یه تعبیر خیلی قشنگی دارد، من حیفم آمد این رو عرض نکنم. انظروا اهل بیت نبیکم فلزموا سمتهم، نگاه کنید به اهل بیت پیغمبر و ویژگی های این را اهل بیت را ملازم باشید، و تبعوا اثرهم و آثار اهل بیت، روایات اهل بیت را ازش تبعیت کنید. شما را از راه هدایت بیرون نمی کنن، شما را وارد ضلالت نمی کنن. فَإِنْ لَبَدُوا فَلْبُدُوا، اگر نشستن بنشینید، قیام کردن قیام کنید. وَلَا تَسْبِقُوهُمْ وَتَزِلُّوا، هرگز از اهل بیت سبقت نگیرید گمراه می شوید. وَلَا تَتَأَخَّرُوا عَنْهُمْ فَتَهْلِكُوا، از اهل بیت عقب نمانید هلاک می شوید. خب ببینید این تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه نشان میده بر این که جایگاه اهل بیت چیه. خب همین تعبیر رو شما برید در خود کتب اهل سنت. من فقط به عنوان نمونه یک مورد رو در معجم کبیر طبرانی جلد پنجم، عزیزان دقت کنند که رسول اکرم در خطبه قدیر در جلد پنجم صفحه 167 حضرت فرمود بر این که فنظر و کیف تخلفونی فی الثقلین، ببینید در رابطه با ثقلین برخورد شما چه خواهد بود. منادی صدا داد و من ثقلان یا رسول الله، ثقلان چی؟ حضرت کتاب خدا و اهل بیت من، و اینها هرگز از هم جدا نمیشوند تا قیام قیامت. فلا تقدموهما فتهلكوا، هرگز از قرآن و اهل بیت من جلو نیفتید، هلاک میشوید. از اونها کوتاه نیایید، هلاک میشوید. ولا تعلموهم، دنبال این نباشید که به اهل بیت چیزی یاد بدید. فانهم اعلم منکم، اینها اعلم از شما هستند. بعد دست علی را گرفت و فرمود من کنت اولا بی من نفسه فعلی ولیه، هر کس من ولایتم بر او از خود او بیشتر هست، علی ولی امر اوست. خب شما ببینید اینها، حتی ابن حجر هیثمی در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 163 این مطلب را با سند صحیح و معتبر نقل میکنه. ابن حجر مکی همین تعبیر رو در کتاب از سواق المحرقه نقل میکنه و میگه این نشان میدهد که این کتاب و اهل بیت تا قیام قیامت در کره زمین هستند.
بله.
کتاب و سنت و اهل بیت تا قیام قیامت در کره زمین هستند. خب ببینید اینها همه نشان میده بر این که واقعا جایگاه اهل بیت چی بود و مردم با اینها چی کردن.
خیلی جالب بود در تطبیق بین حالا این دو مسئله‌ای که حضرت عالی هم فرمودین که اگر اهل بیت رو رها بکنیم، آنچه که اهل بیت گفتن رها بکنیم، هلاک میشیم. این از یک طرف. از اون طرف هم میبینیم که بالاخره الان این ائمه اهل سنت، این بزرگان اهل سنت، بالاخره دارای یک وجاهتی هستند. این وجاهتی که به دست آوردن رو خیلی وقتا برای ما سواله که این رو خب اینها هم باید هلاک می‌شدن، اما با این شرح و تفسیر و تبیین حضرت عالی مشخص شد که نه، اتفاقا اینها اومدن معارف اهل بیت رو گرفتن، همون جوری که مثلا سامری اومد فاثرت و فقبست و قبضت هم من اثر رسول این رو گرفته بود، اینها هم این رو گرفتند. خود همین ابو حنیفه‌ای که اشاره فرمودین دقیقاً همین کار رو انجام داد، اما خیانت کرد بالاخره در این علمی که وجود داشت. خیلی
ببینید اینها، من بارها هم گفتم این اهل بیت رو کنار زدند و اهل بیت ظلم نکردند، خدا با اینها بوده. حضرت ولی عصر می فرمودن تمام دنیا از دین برگردن، ذره ای در دل ما ناراحتی ایجاد نمی کنه، یعنی ما نگران نمیشیم، چون خدا با ماست. خدا با ماست. حضرت موسی وقتی بنی اسرائیل خلاصه مخالفت میکنن و در برابر دستورات حضرت موسی کارشکنی میکنن، حتی میگه بیاد، میگه اذهب انت و ربک فقاتلا فنحن هاهنا قاعدون، یا موسی تو با خدات برو فعلا بجنگ، ما همینجا مینشینیم. ببینید حضرت موسی افتخار میکنه الله معی، خدا با منه. ببینید خدا با منه. و لذا اهل بیت علیهم السلام، مردم به حرف اینا گوش کنن یا گوش نکنن، سودی به جیب اینها نمیره. اینها خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهتدین، خدای عالم تمام مقامات و فضائل رو در اختیار اهل بیت قرار داده، اینها از نظر فضیلت و مقام کاستی ندارند، هیچ سر سوزنی. یعنی هر فضیلتی که بشر بخواد به ذهنش بیاد، ائمه دارن، بالاتر از اون هم دارن. ولی مشکل اینجاست که اینها آمدن بشریت رو محروم کردند از علوم اهل بیت، انسانها و جامعه بشری را محروم کردند. که اگر مردم سراغ اهل بیت می رفتن، اینها به تعبیر رسول اکرم هم دنیای اینها آباد بود، هم دین اینها رونق داشت و هم آخرتشون آباد بود. یعنی با کنار زدن اهل بیت دنیای مردم را گرفتند، دین مردم را نابود کردند، آخرت مردم هم که دیگه مشخصه دیگه قضیه به چه نحوی هست. اینا ضربه‌ای که به بشریت زدند، این مایه تأسفه. این مایه تأسفه.
انشالله که بتونیم خودمون حداقل در این وانفسا گلیم خودمون رو از آب بیرون بکشیم، بتونیم معرفت پیدا بکنیم، اعتقادات خودمون رو راستین انشالله محکم بکنیم و به اعتقادات راستین پایبند باشیم انشالله. بسیار خوب، یک میان برنامه ببینیم، برمیگردیم انشالله در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله تا اینجای برنامه همراهی کردین با برنامه حبل المتین. الحمدلله تونستیم مباحث زیبا و نابی رو از حضرت استاد بشنویم و حداقل در این ایام این فرصت رو غنیمت بدونیم، بیشتر بکنیم معرفتمون رو نسبت به ذوات مقدسه اهل بیت، خصوصا حضرت آقا امام صادق علیه السلام. بسیار خوب، بریم سراغ تماس های شما بینندگان عزیز و ارجمند که ابتداءً حالا به رسم اون دعوتنامه‌ای که فرستاده بودیم بریم سراغ غنچه های مهدوی که تماس گرفتند. آقا علی اکبر حسن قلی زاده از بابل پشت خط هستند. آقا علی اکبر در خدمت هستیم، بفرمایید. 14 ساله هستن ایشون.
سلام به شما. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی غزینی،
سلام علیکم و رحمت الله،
و مجری محترم آقای مرشی.
علیکم السلام و رحمت الله. خوبی آقا علی اکبر؟
دست نور نکنم، ممنون.
سلامت باشی، خیلی ممنون که تماس گرفتین. خب کدوم سوال رو میخواین جواب بدین؟
سوال 5 رو میخوام جواب بدم.
بسم الله، بفرمایید.
سوال 5 به 5 قسمت تقسیم میشه. 1، چرا با امام علی علیه السلام بیعت نکردن؟ اولی، 1، خودخواهی و انحصار طلبی. 2، کینه‌های نهفته در سینه. 3، خیانت و پیمان شکنی. 4، قریش و انتقام های نهفته از پیامبر. 5، تلافی ضرب شمشیر امام علی علیه السلام. من به 3 تا علت از کتب های اهل سنت جواب میدم.
بسم الله، ماشاءالله، بفرمایید.
اویالا از علمای بزرگ، از علمای بزرگ اهل سنت، از حضرت علی علیه السلام نقل میکند که فرمودند رسول اکرم سلام الله علیه مرا در آغوش گرفتند و با صدای بلند گریه کردند. گفتم یا رسول الله چرا گریه میکنی؟ فرمودند کینه هایی از تو در دل، از تو در سینه یه گروهی است که بعد من آشکار خواهد شد. کتاب اهل سنت مسند اویلا جلد 1 صفحه 427 حدیث 565. حاکم نیشابوری از حضرت علی علیه السلام نقل کرده که فرمودن از وصیت های پیامبر اکرم سلام الله علیه و آله به من این بود که امت در حق من خیانت و پیمان شکنی خواهند کرد و سند این روایت صحیح است. ذهبی نیز این روایت را صحیح دانست. مصدرک حدیث 46 76 صفحه 150 جلد 3. فسکانی از علمای اهل سنت از امام باقر علیه السلام نقل میکند که خداوند رسول اکرم سلام الله علیه و آله دستور داد علی را به عنوان ولی امر مسلمین معرفی کند. پیامبر اکرم سلام الله علیه و آله عرض کرد خدایا قوم من قریش با توجه به نزدیکی آنان با دوران جاهلیتشان، رقابتشان و تفاخرشان در روحیه آنها وجود دارد و من واهمه دارم که مرا تکذیب کنند، چون بستگان هر یک از اینها توسط امام علی علیه السلام به هلاکت رسیده. آنگاه جبرئیل آیه 67 سوره مائده را نازل کرد. این پیامبر، ای پیامبر، ولایت امام علی علیه السلام را ابلاغ کن، خداوند تو را از شر مردم حفظ خواهد کرد. شواهد تنزیل جلد 1 صفحه 254.
ماشاءالله، احسن. اللهم عجل ولیک الفرج. بارک
الله، اللهم عجل ولیک الفرج. احسنتم، خیلی ممنون و متشکر آقا علی اکبر عزیز. انشالله که همیشه همراه با این درس هایی که الان همونها رو بازگو کردید در زندگی باشید و به اطرافیان خودتون، به همون همسنهای خودتون، توی مدرسه میرین بالاخره، حالا البته الان که مجازی هست ممکنه یه مقدار کارتون سخت‌تر باشه، اما وقتی که بالاخره حضوری رفتین حتما همین مطالب رو بازگو بکنین، بگین به اطرافیانتون که قطعا خودتون هم از برکات این مطالب بیشتر بهره مند خواهید شد. جناب آقای احمدیان، بسیار خوب، بله آسد محمد خودمون هستن که حالا جلسات پیش هم تماس گرفته بودن. آسد محمد در خدمتت هستیم، بفرمایید.
سلام خدمت شما و استاد گرام.
علیکم السلام و رحمت الله.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب میریم سراغ حدیث امام. و اما حدیث امام، خب پیامبر توی حدیث میفرماید علی امام المتقین و طبق حرف حاکم این حدیث صحیحه، یعنی این حدیث ها تاییدش میکنه. این خلاصه خیلی کوچیک از احادیث جانشینی امام علی علیه السلام. و حدیثی هم به سند صحیح در کتاب های شیعه و شیعه، در کتاب کافی در جلد یک صفحه 289 از قول امام باقر علیه السلام که امام پنجم ماه است، آمده است که آیه ولایت و هم آیه ابلاغ و هم آیه اکمال در حق امام علی علیه السلام نازل شده. خب حالا یه سوال، و اما اگر امام علی خلیفه میشد چه اتفاقی میافتاد؟ اولا طبق کتاب تاریخ مدینه جلد 3 صفحه 883 امام علی زمینه ساز عمل به کتاب و سنت میشد. دوما طبق کتاب مسند احمد جلد 1 صفحه 537 زمینه ساز هدایت تمام مردم میشد. سوم هم طبق کتاب سلیم جلد 1 صفحه 658 ضامن رفاه مردم می شد. و چهارم هم طبق کتاب مسند جلد 11 صفحه 377 ضامن رستگاری مردم می شد. خب حالا یه سوال دیگه پیش میاد. حالا اگه و اما اگه حالا امام علی خلیفه نمی شد، خلیفه نشه، چه اتفاق می افته؟ امام علی من چرا خلیفه نشد؟ چه اتفاق می افته؟
خب این سوالو اسد محمد عزیز، حالا با تجربه اینکه ما تماس های دیگه ای هم داریم، می خواهیم این سوالو بذاریم برای جلسه بعد انشاءالله جلسه بعد
داره تموم می شه، این هایی چند خط دیگه مونده.
خب بفرمایید، اون چند خط هم بخونیم بفرمایید.
خب اولا خودخواهی و انحصار طلبی منافقین عامل کنار زدن امام علی علیه السلام شد. دوم هم طبق مسند ابو یعلا جلد 1 صفحه 427 کینه های نخفته در سینه ها عامل خیانت شد. طبق کتاب مستدرک جلد 3 صفحه 150 امت اسلام به امام علی علیه السلام خیانت کردند. حاکم و ذهبی هم این حدیثا صحیح می دانند. چهار من طبق کتاب بلاغت و نزاع صفحه 20 جمشید امام علیه السلام عامل کینه های مردم شد. اتمام خاص و خاص.
احسن ماشاءالله.
ایشون دیگه کاملا دیگه
ماشاءالله دیگه، بله دیگه، باید که با دوستان و دوستان رفقای دیگرتون رو هم وادار کنید که انشاءالله این بحث ها رو برای اونها هم تدریس کنید، شما آموزش بدید و اونها رو هم به راه بندازید، چون آنتی که امروز قلب آقا امام زمان سلام رو خوشحال می کند این هست که این جوانهای ما، نوجوانهای ما و گنچه های ما با این معارف اهل بیت آشنا بشن و این اعتقادات شیعی به صورت استدلالی
بله.
از کتب شیعه و از کتب اهل سنت با رگ پوست و خونشون عجین بشه.
ماشاءالله
ماشاءالله ماشاءالله.
خب خیلی ممنون آقا سید محمد عزیز. تماس بعدی قنچه بعدی هست که آقای عباسی، آقا مسلم. آقا مسلم صدا رو میشنویم، بفرمایید. سلام.
خواستم بقیه سوالا رو
بفرمایید. آقا مسلم فقط وقتمون کمه، حالا تا جایی که بشه انشالله در خدمت هستیم. بفرمایید.
دیگری هم مثل آیه اکمال دین هست، یعنی آیه سوم سوره مائده که خداوند فرمود امروز دین شما را کامل کرد و نعمت خود را تمام کرد و اسلام را به عنوان دین پسندیده و برگزیدم. خطیب بغدادی از علمای اهل سنت به سند صحیح از یکی از اصحاب پیامبر روایت کرده که وقتی در قدیر پیامبر حضرت علی را به عنوان جانشین اعلام کرد، خدا این آیه را نازل کرد. و همینطور از سنت پیامبر هم در این باره حرف زیر حرف زیاد است، مثل حدیث ولایت که پیامبر فرمود علی ولی کل مؤمنین بعدی که علمای زیادی مثل حاکم، ذهبی، ابن حجر تصریح کردند و امامت که پیامبر فرمود علی امام المتقین و طبق حرف حاکم این حدیث صحیحه. این خلاصه خیلی کوچک از حدیث جانشینی امام علی است. حدیثی هم به سند صحیح در کتاب‌های شیعه هست. در کتاب کافی در جلد صفحه 289 از قول امام باقر آمده که آیه ولایت و هم آیه ابلاغ و هم آیه اکمال در حق امام علی نازل شده است. شیخ هادی نجفی هم در کتاب احادیث اهل بیت در جلد 8 در صفحه 414 هم این روایت را صحیح می داند.
خوبه. تشکر میکنیم آقا مسلم. دست در نکنه احسن. خیلی
احسن. خدا خیرت بدن انشاءالله. یعنی شما فراتر از اونی که ما هم گفته بودیم بله. از کتابهای دیگر هم رفتن مطالب رو در آوردن.
بله.
دست شما درد نکنه. از کدام شهر بودنشون؟
از شهر کرد بودن. بله واقعا حالا این بالاخره در خانواده ایم قطعا زندگی میکنیم که جای شکرش هم باقیه که الحمدلله اون خانواده هم خانواده اهل بیتی هستن و خود این رو هم صدها بار باید شکر بگین. بسیار خوب. آقا محمد رضا پشت خط هستن از لاهیجان. آقا محمد رضا در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشی خدمت حاج آقای غزنی عزیز و همچنین سلام عرض میکنم خدمت مجری عزیز برنامه. حاج غزنی، شما امشب اشاره کردی به انقلاب اسلامی. هرچند شما در شبکه ولایت هم که حضور داشتید از مطرح کردن اینجور مباحث خب جلوگیری میکردید، اما چون شما امشب اشاره کردیم به این بحث، من از شما یه خواهشی دارم. خواهش من از شما اینه که اجازه بدید من در این زمینه دو تا سوال مطرح بکنم، تموم که شد من گوشی رو قطع میکنم و جواب شما رو گوش میکنم. فقط خواهش میکنم صحبت های من رو قطع نکنید. ممنون از لطف شما.
کوتاه هستن که انشالله هم آمد رضا، چون ما وقتمونم محدوده، زیاد طول نکشید.
من زودتر میگم، زودتر حرف رو میزنم. حاجی غزنی، شما فرمودید که این حکومت مورد تایید حضرت ولیعصر هستش. من نمیدونم حالا اینو خود حضرت ولیعصر خودش به شما گفته یا به دیگران فرمودن و اینا، من کاری به کار این قضیه ندارم. ولی حاجی غزنی الان 43 سال هستش در این مملکت، داره در بانکهایش، داره در تجارتش، داره علنا رباخاری میشود. از طرفی هم این رباخاری اشک مراجع رو هم در آورده. از طرفی هم شما بهتر میدونید، تو حوزه علمی درسشو خوندید، میدونید که رباخاری حرامش، یعنی این حرمتی که داره بالاتر از حرمت زنای با محارم هستش و میدونید رباخاری جنگ علنی با خداوند حساب میشود. سوال من از حاجای غزوینی اینه، چطور میشه در یک مملکتی که داره با رباخاریش در بانک ها، در تجارتش، 43 سال با خداوند علناً جنگیده می شود، چطور میشه همچین حکومتی مورد تایید حضرت ولی عهد هستش؟ این اولین سوال من از حاجی قزوینی. دومین سوال من اینه که حاجی قزوینی، شما یقیناً شنیدید که آقای پناهیان یا آقای رائفی پور، من سخنرانیشو گوش کردم، یقیناً شما هم گوش کردید، که میگن اگر شما در انتخابات شرکت نکنید یا شرکت بکنید ولی اگر انتخابتون درست نباشه ظهور به تأخیر میفته. میخواستم بدونم که آیا شما در این زمینه هم نظر هستید با این آقایون یا نه؟ ببخشید من وقت شما رو گرفتم. با علی مدد، خداحافظ شما.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما. با محمد رضای عزیز که از لاهیجان با برنامه خودشون تماس گرفته بودن، انشالله حضرت استاد هم.
آقای آمدرضای عزیز، بنده عرض کردم اصل این حکومت شکی ما نداریم مورد نظر حضرت ولی، در اون شکی ما نداریم. حالا از کجا برای ما علم آمده غیره؟ حالا خیلی از مسائل هست که به قول من این سینه من محرم خیلی از اسرار هاست. یکی از نمونه هاش عرض کردم در همون روز بسروی و نزدت الله برای شما خزعلی، آقایان دیگر هم که در اون جلسه بودن، یکی تو دا محروم شدن، ما بقیه هم هستن اینجا، در او هیچ شکی نیست و اینها. ولی آیا این که در یک حکومتی مثلا یک نارسایی باشد، بندر شدن ما از منتقدین بیشتر انتقاد داریم، یعنی انتقاد ما، شما اگر در یک مورد انتقاد دارید شاید من در ده ها مورد انتقاد دارم، ولی آیا در خود حکومت اسلامی رسول اکرم که این حکومت اسلامی است که ما شک نداریم، خب این همه ظلم و جنایت در زمان خود رسول اکرم، خالد ابن ولید را فرستاد رفت اون قبیله به قول بنی ازلم بود، اینها را افرادشان را کشت نابود کرد، یعنی این همه کشت کشتار و غیره، قلب رسول اکرم به درد آمد، امیر المؤمنین رو فرستاد، تمام دیه ها را پرداختن از بیت المال و غیره و ده ها قضایای دیگری که توسط خود مسلمان ها انجام شد که قلب نبی مکرم رو به درد آوردن. خود زمان خود رسول اکرم دستور میده در رابطه با قضیه روزه ماه رمضان، مردم گوش نمیدن. حضرت اولائک الاساد، اولائک الاساد، اولائک الاساد، زمان حضرت امیر سلام الله علیه، فرماندارانی که حضرت امیر سلام الله علیه نصب میکرد، اینها چقدر خیانت کردن، امیر المؤمنین اینها رو عزل کرد و بعضی هم که امکان عزلش هم نبود به قول ماندن برای بعدش. ببینید این که ما در یک حکومت ببینیم در یک قسمتی رباخاری و غیره و امثال اون هست. حالا ببینید بحث بانک ها را برادر بزرگوار من عزیزان دقت کنید، این در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، در شورای نگهبان تأیید کرد که آقا بانک ها باید تمام پولی که به خلائق میدند بر مبنای عقود شرعی باشد. حالا این عامل بانک عمل نمی کند یا خیلی از بانک ها عمل می کند؟ ما خود منم پولمون تو بانگاه هست، ولی من در هر بانک پول میگذارم با رئیس ما، من با این شرط سودی که شما میدید من میگیرم که شما با این پولی که من گذاشتم اینجا تجارت کنید و با اینا هم صحبت میکنیم، میگم آقا جان شما هرچه هست این سودش متعلق به منه و من این رو مصالحه میکنم به این مبلغی که شما میدید به من، ما بقیرم حلال میکنم. خب دیگران هم میتونن این کار رو بکنن.
بله
آقایان مراجع، و این که بینید آقایان مراجع صداشون در آمد در رابطه با بحث رباخاری بانک نیست برادر بزرگوارم، این را دارید دقت کنید شما، آقایان در رابطه با جرائم تأخیر در پرداخت که اینها آمدن یک جریمه هایی رو معین کردن، آقا اینها خلاف شرعه، دیرکردهایی که بوده آقایان مراجع روی این تکیه داشتن نه روی اصل سود بانکی یا معاملات بانکی. فرضاً هم گیریم فرض باشه اینها اشکال داشته، آیا در حکومت رسول اکرم، در حکومت امیر المؤمنین سلام الله علیه دیگه تمام مردم شده بودن فرشته؟
هیچ ظلمی جنایتی در حکومت حضرت امیر دیگه دو تا حکومت ما داشتیم.
بله.
حکومت رسول اکرم و حکومت حضرت امیر سلام الله علیه. خب این همه مشکلات بابا رسول اکرم موقعی که داره از دنیا میره میگه قلم کاغذ بیاورید من چیزی بنویسم. به خود رسول اکرم بابا این بالاتر یا ربا بالاتره؟ به خود رسول اکرم میگن این الرجل لا یهجر. این دیگه خیلی شاید شما اگر میلیارد ها میلیارد میلیارد ربا را در یک کفه بگذار این جسارتی که به رسول اکرم خب یعنی سمت آدم واقعا عقل آدم نمیتونه قبول کنه موی بدن آدم سیخ میشه که این طور نسبت به رسول اکرم بگن آقا این الرجل لا یهجر. خب ولذا عزیز من اینها و اینی که فرمودید میگن عدم حضور مایه تأخیر چیز است اینو حرفهای بی خودی دارن میزنن و بی اساس بی اساس بی اساس و هیچ کسی نمیتواند در رابط بله اگر ما اعمالمان صالح باشد جامعه من آمادگی داشته باشد تلاش بکنیم این مقدمه ظهور حضرت ولیعصر را فراهم میکنه ولی مصداق معین کردن کاملا خلافه و اینکه در انتخابات هم باید شرکت کنیم به خاطر اینکه سرنوشت ما باید به دست خود ما رقم بخوره الان با این مشکلات و مفاسد اقتصادی و غیری که آمده اگر واقعا من تشخیص بدم فلان آقا اگر بیاد رئیس جمهور بشه مشکلات رو حل میکنه اگر نرم رأی ندم خیانت کردم هم به خودم خیانت کردم هم به جامعه خیانت کردم. حالا شما ببین از میان اینها کسی هست که واقعا این مشکلات را حل بکنه اگر نه میگی نه هیچ کدامی از اینها نیست خود تکلیف خودت بهتر میدانی دیگه.
احسنتون بسیار خوب خیلی تشکر میکنیم حضرت استاد از محضرتون. الحمدلله این جلسه مطالب بسیار نابی در باب شهادت آقا امام جعفر صادق از حضرت استاد شنیدیم و مطالب متنوع دیگری هم که مطرح شد. خیلی ممنون.
البته ما دیگه شب‌های دوشنبه دیگه بناش دایی ابوالقاسم برنامه داشته باشن ما چون یه مقدار کارهای علمی مون همش عقب افتاده ان شاء الله ما دیدارمون با بینندگان ان شاء الله شب جمعه آینده است
ان شاء الله. بنده پس این حالا حضرت استاد این رو گفتم عزیزانی هم که توفیق دارن مشرف میشن به حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها در شب شهادت آقا امام جعفر صادق علیه السلام ان شاء الله اگر توفیق باشه همونجا میتونن پای سخنرانی حضرت استاد هم بشینن که سخنران حرم مطهر هستند و از شبکه قم هم اینجور که حالا برنامه ریزی شده بنا هست که این سخنرانی پخش بشه انشاءالله. بسیار خوب تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز که تا انتهای برنامه همراهمون بودیم و عذرخواهی میکنیم از اون عزیزانی که پشت خط بودن نتونستیم پاسخگوی تماسشون باشیم. تا دیدار آینده خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها ای تو درمونه تموم دردا بیا ای مولا بقیت الله ای عزادار کوچه غمها قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا